سلام و خسته نباشین. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. بیان که در نخست خبرها را مرور کنیم. ملل متحد در گزارش مستند کرده که طالبان به افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشور بازگردانده شدند بدرفتاری کرده است. بر اساس این گزارش که امروز منتشر شد، افغانهای بازگشته با خطر شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. در این میان زنان و دختران، افراد وابسته به نظام پیشین، نیروهای امنیتی سابق، خبرنگاران و فعالان مدنی بیشتر از دیگران در معرض تهدید قرار دارند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشری این سازمان بر اساس مصاحبه با 49 افغان این گزارش را تهیه کرده. این در حالی است که آمارهای ملل متحد نشان می‌دهد که تنها در سال 2025 بیش از 1.9 میلیون نفر که بیشترشان از ایران برگشتند به افغانستان بازگشتند. پیشبینی شده تا پایان سال جاری بیش از 3 میلیون مهاجر به افغانستان بازگردند. اما طالبان ادعاهای مطرح شده در این گزارش ملل متحد را رد کرده است. برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان گزارش دادند که طالبان شیخ عبدالسمی غزنوی یک عالم دینی را بازداشت کردند. سمی یوسفزای خبرنگار افغان که تحولات تحت حاکمیت طالبان را دنبال می‌کند، این روز در صفحه ایکس خود نوشته که مولوی غزنوی حدود یک هفته پیش از مدرسه دینیش بازداشت شده و توسط یک محکمه نظامی حکومت طالبان به 45 روز زندان محکوم شده است. چند رسانه دیگری افغانستان نیز گزارش‌هایی از بازداشت مولوی غزنوی منتشر کردند. تاکنون مقام‌های طالبان یا منابع نزدیک به مولوی غزنوی در مورد این بازداشت اظهار نظر نکردند. عبدالسمی غزنوی یکی از علمای دینی نزدیک به طالبان بود که هر از گاهی از آموزش دختران و فراگیری علوم عصری حمایت و در این باره از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کرد. بدنه یک طیاره مسافربری که با 49 مسافر سقوط کرده بود در شرق دور روسیه در دامنه تپه در شهر تندا پیدا شده است. وزارت وضعیت‌های اضطراری روسیه امروز این موضوع را اعلام کرده است. تصاویر منتشر شده از محل حادثه توسط رسانه‌های دولتی روسیه بقایای طیاره را در میان جنگل بزرگ و در حالی که دود از آن بلند می‌شود نشان می‌دهد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از منابع خدمات اضطراری گزارش داده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هیچ کسی از سقوط این هواپیما زنده نمانده است. آنها گفتند که هوا در منطقه مساعد نیست. دفتر حمل و نقل شرق دور گفته که طیاره هنگام سقوط ارتباطش با سیستم قطع شده بود. به گفته مقامات این طیاره از یک شهر مرزی روسیه و چین به سمت تندا در پرواز بوده است. چین و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که تلاش‌هایشان را برای مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش خواهند داد. این بیانیه امروز همزمان با برگزاری نشست یک روزه رهبران اتحادیه اروپا در پکن منتشر شد. موضوع گرم شدن زمین به یکی از چالش‌های جهانی مبدل شده. اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای را به حداقل برساند، در حالی که چین به عنوان بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان وعده داده که تا سال 2060 به این هدف برسد. دو طرف توافق کردند که همکاریشان را در زمینه‌های انتقال به انرژی پاک و مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش دهند. و انگلستان سال آینده میزبان تیم‌های نیوزلند و پاکستان در قالب مسابقات تست خواهد بود و تیم‌های هند و سریلانکا نیز برای بازی‌های یک روزه و 20 اوره به این کشور سفر خواهند کرد. بورد کرکت انگلستان یا ECB روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، انگلستان در ماه جون سه بازی تست با نیوزلند برگزار می‌کند. تیم پاکستان نیز در اواسط ماه آگست وارد انگلستان می شود تا در سه بازی تست شرکت کند. همچنین تیم های هند و سریلانکا که میزبان مشترک جام جهانی 20 اوره در اوایل سال آینده خواهند بود، برای انجام بازی های یک روزه و 20 اوره به انگلستان سفر خواهند کرد. ریچارد گولد رئیس اجرایی بورد کرکت انگلستان در بیانیه گفت که خوشحال کننده است که تیم‌های مختلف برای رقابت به انگلستان می‌روند و انتظار یک تابستان دیگر با تماشاگران پرشور و بازی‌های هیجان انگیز را دارند. داشته های مهم این برنامه. شکنجه، بدرفتاری، بازداشت و تهدیدهای لفظی موارد نقض حقوق بشری بازگشت کنندگان که به گزارش ملل متحد از سوی طالبان صورت گرفته است.
در گزارش بخش حقوق بشری یونما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمی گردند به ویژه در معرض انتقام جویی و سایر نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند.
مدارس دینی بدیل شده برای دختران محروم از آموزش، اما نصاب درسی این مدارس شامل چیست؟
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
از روز جهانی مراقبت از خود چی میدانیم؟ به این مناسبت از تجربه افراد و توصیه دکتران درباره مراقبت از خود خواهیم شنید.
جسمی نروهای پمورد
در پیوند به بیماری های جسمی نیست خود مراقبتی تاثیرات بسیار مثبت دارد. مانند ورزش منظم، کاهش وزن در صورت افزایش.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند با خطر انتقام جویی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشری از سوی طالبان مواجه هستند. در یک گزارش تازه یونما که امروز نشر شد آمده است که این تخلفات شامل شکنجه، بدرفتاری، بازداشت و تهدید به امنیت شخصی عودت کنندگان از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی با رد گزارش یونما تأکید کرد که آنان به عفو عمومی متحد هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با ابراز نگرانی میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به طور اجباری به این کشور بازگردانده شدند با انتقام جویی روبرو شدند، آنچه که حکومت طالبان آن را رد می کند. یونما در گزارش که روز پنجشنبه 24 جولای در وبسایت خود منتشر کرده گفته که مواردی را از افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند مستند کرده که به دلیل داشتن ویژگی های خاص نقض جدی حقوق بشر را تجربه کردند. در گزارش بخش حقوق بشر یونما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمیگردند به ویژه در معرض انتقام جویی و سایر نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند. این گزارش می‌افزاید که این تخطی‌ها شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید لفظی به امنیت شخصی از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان علیه کسانی است که در سال 2021 از ترس از کشور فرار کرده و اکنون برگشتند. یونما افزوده که زنان و دختران، کارمندان حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه ها و فعالان مدنی با انتقام جویی و نقض حقوق بشر مواجه هستند که به گفته یونما این معلومات بر اساس مصاحبه با 49 تن که بین ماهای می تا دسامبر 2024 به صورت اجباری به کشورشان بازگردانده شدند انجام شده است. در این گزارش 18 صفحه‌ای آمده است که یک زن خبرنگار پیشین تلویزیون که در سال 2021 از تهدیدات طالبان فرار کرده بود اکنون پس از بازگشت خود را زندانی خانگی عنوان می کند و به محققین ملل متحد گفته که اینجا هیچ فرصت های شغلی وجود ندارد، هیچ آزادی حرکت وجود ندارد و هیچ دسترسی به آموزش فراتر از صنف ششم وجود ندارد. در این گزارش به نقل از ویلکر تروک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است وضعیت در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وخیم است که صرفاً به دلیل جنسیتشان با اشکال گسترده نظارت و آزار اذیت مواجه می شوند. در این گزارش آمده است که این یافته ها نقض آشکار اصل بین المللی است که گویا هیچ کسی نباید به کشور برگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، آزار اذیت یا سایر آسیب‌های جدی مواجه شود. اینها مواردی است که برخی از نظامیان پیشین افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند. یکی از نظامیان پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست موقعیت و هویتش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که او و یک سرباز دیگر پس از تسلط طالبان در سال 2021 از افغانستان به ایران فرار کردند، اما در سال 2023 دوباره از ایران اخراج شدند و به دلیل ترس از طالبان در افغانستان در حبس خانگی به سر می بردند. و ادعا می کند که یک دوستش به شدت شکنجه شده است.
من در هرات وظیفه داشتم، وقتی اخراج شدم مدت طولانی در خانه ماندم و بیرون نشدم. شما می دونید کسانی که قبلا وظیفه داشتن حالا که آنها یعنی طالبان در قدرت هستند از آنها می ترسند، چون می توانند آسیب برسانند. یکی از دوستانم که برای یک سناتور رانندگی می کرد بازداشت شد و از او پرسید که چرا چنین وظیفه داری. شکنجه زیاد شد، از او اسلحه خواستند و او را لتوکوب کردند. حالا او نمی تواند درست بنشیند.
بخش حقوق بشری یونما نیز در این گزارش از سربازان و مقامات پیشین یاد کرده است که با گفته این نهاد خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. اما حکومت طالبان این گزارش ها و ادعاها را رد می کند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی ادعای سازمان ملل متحد را رد کرد.
ما این گزارش یونما را مطلق رد می کنیم. دور از حقیقت است. زیرا ما برای تحقق فرمان امیرالمومنین در مورد عفو عمومی کار میکنیم. وزارت داخله به عنوان قوی اجرایه به کسی اجازه تخطی از آن را نمیدهد. یونما قبلا چنین گزارش صادر کرده بود، اما وزیر امور داخله هیئت را به ولایات تعیین کرد که گویا افراد سابق با مشکلات روبرو شده اند. اما این هیئت دریافت که این دور از حقیقت است.
او مدعی است که افراد اگر در افغانستان کشته شده باشند به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شدند. بر اساس گزارش یونما از سال 2023 تا کنون تعداد زیادی از افغان‌ها از سوی پاکستان و ایران به طور اجباری به کشورشان بازگردانده شدند. قابل یادآوری است که در این میان نظامیان پیشین، فعالان مدنی و حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران و دیگران شامل می باشند. آنان پیش از این مکررن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که در صورت بازگشت به کشورشان با تهدیدها و خطرات گوناگون مواجه خواهند شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سیلاب های اخیر در برخی ولایت های افغانستان موجب تلفات جانی و خسارات مالی گسترده شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت های خوست و بدخشان بر رادیو آزادی گفتند که این سیلاب ها آسیب های جدی به مردم وارد کردند. برخی از متضررین سیلاب ها هم از عدم دریافت کمک های لازم ابراز نگرانی کردند. بیشتر از همکارم میشنویم.
برون بلغرز رئیس را غلیدی.
یکی از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است که میگوید سیلاب های روز چهارشنبه اول اسد خسارات هنگفته برای او وارد کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه دوی اسد به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ کمک برایشان صورت نگرفته است.
پرون رئیس
روزهای گذشته هم سیلاب آمده بود، زیاد خساره نداشت، اما از روز گذشته به این طرف خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. تنها خودم در حدود 500,000 افغانی خساره من شدیم که زمین های من تخریب شده است. هیچ کمکی به ما صورت نگرفته است.
گزارش ها که از آن است که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات مالی به باشنده های ولایت های پکتیا، بدخشان و خوست نیز شده است. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، در مورد تلفات جانی این سیلاب ها به رادیو آزادی چنین گفت:
در ورستای و رختون و سیلابون لحمله
به دلیل ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر دو رویداد پیش آمده است. اول در ولسوالی اسپیره سقف یک خانه فرو ریخته است که به اثر آن یک نفر جان باخته است و دو تن از کودکان زخمی شدند. و رویداد دیگر که مربوط به ولایت پکتیا می شود، سه تن را سیلاب به ولسوالی نادرشاکود آورده بود که از سوی باشنده های محل به دست آمدن یکیشان زخمی بود و دو تن دیگرشان جان باخته بود.
در این حال مقام های محلی ولایت بدخشان نیز خسارات وارد شده از اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید می کنند. ذبیح الله امیری سخنگوی والی طالبان در ولایت بدخشان در این مورد به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رسیدگی به متضررین از سوی ریاست مبارزه با حوادث این ولایت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان بین المللی انجام شده است.
سیلاب های مدهش دیروز در ولسوالی کوفابی درواز سرازیر شده بود که الحمدلله تلفات جانی در پی نداشته، ولی خسارات مالی را بسیار زیاد به مردم رساندن، از قبیل باغها، زمین های زراعتی، بند های برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش را تخریب کرده است.
در این حال سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO به تازگی گفته که سیلاب های اخیر چندین ولایت افغانستان را با شدت تحت تاثیر قرار داده و تنها در میدان وردک بیش از 14200 نفر را متاثر ساخته است. این سازمان 3 روز قبل همچنان در صفحه ایکس خود نوشته که بیش از 50 کانال و 885 هکتار زمین زراعتی نیز در این ولایت آسیب دیدند. پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها از ولایت های میدان وردک و لوگر در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک از مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان شده بودند. متضررین از سیلاب ها در گذشته هم را شکایت کردند که با وجود وعده های داده شده از سوی مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان کمک لازم به آنان صورت نگرفته است. این در حال است که اخیراً اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران‌ها و سیلاب‌های شدید در 9 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در صفحه یکش برای 2 اسد پیش بینی کرده که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، کاپیسا، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد این سیلاب‌ها خواهند بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف طالبان گفت که تنها در ظرف 1 سال 1 میلیون دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخش عمده شاگردان تازه وارد دخترانی هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوشیتد پرس به یکی از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده است. فشارده این گزارش را امید مرزبانی را میکند که گزارش با صدای جریان تدریس در این مدرسه آغاز میشه.
سوره هایی که با الف با شروع میشه، مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشد،
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن می شوند.
فایزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فایزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، فزری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریبا 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های طبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنوف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه 1 مرد است. زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرها دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیگه مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در 1 سال بیش از 1 میلیون شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3 میلیون میرسد.
بیشتر از خبر.
دارندگان پرونده های پناهجوی پیوان و پیتو در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستاری از سرگیری روند انتقالشان به امریکا شدند. این پناهجویان در نامه خود با اشاره به مشکلاتشان در پاکستان گفتند که در وضعیت دشوار و بی سرنوشتی به سر می برند و خواهان توجه فوری به سرنوشتشان هستند. همکارم در این گزارش با شماری از این پناهجویان صحبت کرده.
در پای عدم تمدید ویزای اقامت مهاجران افغان و شدت یافتن بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، دارندگان پرونده های پی‌1 و پی‌2 در این کشور از رئیس جمهور آمریکا میخوان که روند انتقالشان به آمریکا را سر گیرد. آنان روز چهارشنبه اول اسد در این نامه که یک نسخه آن را با رادیو آزادی شریک ساختند، با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی، نبود خدمات صحی و آموزشی و افزایش بازداشت ها و اخراج های اجباری توسط پلیس پاکستان تأکید کردند که در شرایط اضطراری انسانی به سر میبرند و خواستار تحقق وعده هایی شدند که از سوی آمریکا برای حمایت از آنان داده شده بود. اید محمد حکیمی، یکی از نویسندگان این نامه ای سرگشاده، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر محتویان چنین گفت:
در مدت 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم. از طرف آمریکا متاسفانه فراموش شدیم و همچنان در این مدت 4 سال اطفال ما از تحصیل باز ماندن، دچار مشکلات اقتصادی هستیم. متاسفانه از طرف کشور میزبان در این روزها تعداد از کسداران دستگیر شدند. خواست جدی ما این است که برنامه پی‌1 پی‌2 سر گرفته شود و ما کسدارا را که در این کشور در حالت بسیار سردرگمی به سر میبریم به امریکا هر چه زودتر انتقال بدن.
ناهید مهاجر افغان مقیم پاکستان و دارنده کیسی پی‌1 و یکی از فعالان حقوق بشر نیز میگوید که از انتظار طولانی در این کشور خسته شده و به شدت از وضعیت فعلی در این کشور نگران است.
همگی ما به تشویش هستیم، به اضطراب هستیم، تا اطفال ما به تکلیف‌های روحی روانی گرفتار شدن، ویزای ما ختم شده و این ویزا هم تمدید نمیشه. دیگه با بسیار مشکل اگر بیرون میشیم، هم مشکل از دیپورت شدن داریم. اگر پروسس کیسا شروع نشود و ما به می حالت بلا تکلیفی ببانیم، این بر ما خیلی یک وضعیت نگران کننده هم به خود ما هم به فامیل ما هست و ما را بسیار مایوس میسازد.
در ادامه در بخش این نامه سرگشاده که به نمایندگی از زنان، مردان و کودکان دارندگان پرونده های پی‌1 و پی‌2 خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته شده، آمده که آنان درک میکنند که رئیس جمهور آمریکا مسئول تامین منافع کشورش است، اما از او خواستند با در نظر گرفتن وضعیت بحرانی آنها در تصمیم خود بازنگری کند و روند بررسی پرونده ها را سر بگیرد. نویسندگان نامه گفتند که بسیاری از آنها در گذشته در کنار تلاش های نظامی و غیر نظامی ایالات متحده در افغانستان همکاری کردند و به ارزش های مشترک آزادی و اصل پایبند بودند و اکنون انتظار دارند کشوری که همواره پناهگاه آسیب پذیران بوده از آنان حمایت کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 4 روز قبل اعلام کرد که برای کمک به افغانهایی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در امارات متحده عربی سالها در بی سرنوشتی و سر می برند اقدام خواهد کرد. آقای ترامپ در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: من تلاش میکنم آنها را نجات بدهم، همین حالا شروع میکنم. و به گزارش اشاره کرد که ادعا کرده مقام های امارات در حال آماده سازی برای تحویل شماری از پناهجویان افغان به طالبان هستند. دونالد ترامپ پس از انجام مراسم تعلیف و عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری با شمول امضای فرمان های مختلف، انتقال همه مهاجران به آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در 28 جنوری سال جاری گفته بود که واشنگتن در حال بازنگری و تضمین شفافیت روند بررسی درخواست های ویزای مهاجرت است و وزیر خارجه آمریکا موظف به ارائه گزارش در این زمینه شده است. اما اکنون که بیش از 6 ماه از دستور رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعلیق و بررسی این پرونده های مهاجرت میگذرد، حکومت امریکا هنوز در مورد انتقال پناهجویان از کشورهای مختلف به شمول پاکستان تصمیم مشخص نگرفته است. دارندگان پرونده های مهاجرتی پی 1 و پی 2 در پاکستان در حال با ارسال نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار سرگیری روند انتقالشان به امریکا شدند که در یک ماه گذشته روند تمدید ویزاهای اقامت مهاجران افغان در پاکستان به طور ناگهانی متوقف شده است. با گفته این مهاجران همزمان با آن بازداشت های گسترده مهاجران افغان به منظور اخراج از این کشور به شدت افزایش یافته. اما حکومت پاکستان تا کنون دلیل رسمی و روشنی در پیوند به دلیل توقف روند تمدید ویزاهای اقامت افغان ها در آن کشور ارائه نکرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در جهان پرشتاب و مملو از فشارهای امروز، توجه به خود و مراقبت از سلامت فردی تنها یک تصمیم خردمندانه نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل جسمی، روانی و عاطفی است. اما چقدر به این نیاز مهم در افغانستان توجه میشه؟ بسیاری از افغانان معتقدند که این موضوع نادیده گرفته می شود، در حالی که دکتران و جامعه شناسان بر اهمیت و ضرورت آن تاکید می کنند. امروز 23 جولای برابر با روز جهانی مراقبت از خود است. بیاین بیشتر در گزارش بشنویم.
مادرم تکلیف فشار داره، هنگامی که ما آشپزی میکنیم با خاطر مادرم ما از نمک کم استفاده میکنیم، ولی باز هم مادرم کسی که کوشش زیاد داره که اونمو غذای آماده شدگی نمک اضافه کنه.
خالد مفتونیار ساکن منطقه احمدشاه بابا در کابل میگوید او و خواهرانش نمک را از مادر و بوره را از پدرشان پنهان میکنند، زیرا به گفته او یکی آنان مبتلا به فشار بلند خون و دیگرش مبتلا به بیماری شکر است. او در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به عدم توجه پدر و مادرش و مراقبت از صحتشان تاکید کرد که همه باید خودشان به این مسئله توجه جدی کنند.
هنگامی که چای صبح با پدرجان ما آماده میکنیم، بوره کم برشان استفاده میکنیم، ولی باز میگه که چرا بوره کم انداختین، به ما بوره زیاد ایچس کنید. حال مهم گپی است که باید یا خودشان متوجه صحت خود باشه.
زرمینه یکی دیگر از ساکنان ولایت کابل گفت که خواهرش اضافه وزن شده و از این بابت مشکلات صحی دیگر هم برایش ایجاد شده، اما شکایت دارد که به خود توجه نمی کند و نصیحت هایشان برای او بیفایده است.
خواهرم از وزنش بسیار زیاد است، تکلیف و پای بش پیدا شده، فشار بش پیدا شده. وقتی دختر و بچهش ما همه فامیل بش میگیم که متوجه صحتت باش، متوجه خوراکت باید ورزش کنی، خوراک که میخوری متوجه باشی که روز به روز وزنش اضافه میشه و به تکلیف ها گرفتار میشیم، اگر گپای ما سرش بد تاثیر میکنه قبول نمیکنه.
کارشناسان صحی میگویند که خود مراقبتی رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای است که فرد برای حفظ یا بهبود سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی خود انجام میدهد. با گفته آنان این مفهوم بر اساس خودشناسی و شناخت واقعی نیازهای انسانی است و به مردم کمک میکند که تا حد توان مسئولیت سلامت خود را به عهده بگیرند. دکتر نورالله چمتو متخصص امراض داخله درباره تاثیرات مثبت مراقبت از خود بر بیماری های جسمی برادی آزادی گفت:
در جسمی نروغای پمورد که هم زن سرطان دیر گتاور تاثیرات لری.
در پیوند به بیماری های جسمی نیست خود مراقبتی تاثیرات بسیار مثبت دارد. مانند ورزش منظم، کاهش وزن در صورت افزایش، کاهش مصرف نمک و بوره و خواب منظم که به طور کلی و به ویژه در مورد بیماری های دیابت، فشار خون بالا، چاقی و بیماری های قلبی ضروری و مفید است.
ضروری او گتورد.
او گفت تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم از خود مراقبت می‌کنند کمتر با فشار، استراب، افسردگی، خستگی کاری و بیماری‌های مزمن مواجه می‌شوند. به گفته او خود مراقبتی نه تنها به نفع فرد است، بلکه باعث ایجاد یک جامعه سالم نیز می‌شود. اما فضل غنی حقمل جامعه شناس برای رادیو آزادی گفت که در افغانستان به این موضوع کمتر توجه می‌شود.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده.
متاسفانه این یک مشکل عمومی در افغانستان است، یعنی اکثریت مردم به سلامتی خود توجه نمی کنند و همین دلیل ابتلای آنها به بیماری های مختلف است. هر کس باید به خودش اهمیت بدهد و صحت و سلامتش را در نظر بگیرد، وگرنه عواقب خطرناک و مرگ باری دارد.
کنه دلیل خطرناک و مرگونی عواقب لرلی شی.
جامعه شناسان تاکید می کنند که مراقبت از خود تنها یک وظیفه فردی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی نیز هست، زیرا کسی که به اهمیت سلامت جسمی و روانی خود واقف باشد می تواند در خانواده، محل کار و جامعه نقش مؤثر ایفا کند. 24 جولای همزمان با روز جهانی مراقبت از خود یا خود مراقبتی است. این روز در سال 2010 توسط بنیاد جهانی خودمراقبتی نامگذاری شده و در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی در این زمینه است.